اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت عزیزان، هر روز که ما شما رو میبینیم خوشحال میشیم و انشالله این کلاس که تموم شد همه شما رو سالم ببینیم و هر موقع که چند سالها بعد شما رو دیدیم ببینیم که همیشه سالم و تندرستید انشالله. سلامتی نعمت بزرگیه که باید انسانها قدرش رو بدونن. علی علیه السلام میفرماد که دو چیز نعمت بزرگی، یکی سلامت و امنیت جسمه و یکی هم سلامت زندگی هستش، که اگر این دوتا سلامت رو ما داشتیم و امنیت رو داشتیم در واقع آدم خوشبختی هستیم. حالا امروز عرض کنم که جلسه چهارمه دیگه، بعد مطالب میگیم خدمت شما، خیلی از مسائل برای شما باز میشه و ببینید که خیلی راحته زندگی کردن، سالم بودن و بیمار نشدن. امروز مطالبی که میگیم راجع به تبعی انسان، تبع انسان. دیروز مزاج ها رو عرض کردم، امروز تبع ها رو میگم خدمت شما. اصلا تبع چجوری به وجود میاد، در افراد چجوری هست میگیم خدمتون. تبع رو ما به سه قسمت تقسیم میکنیم: تبع یا گرمه، یا سرده، یا معتدله. اصلا تب یعنی چی؟ کسی میتونه تعریف بکنه تب یعنی چی؟ تب یا سرشت یعنی چی؟ سرشت یعنی چی؟ حالا من خودم میگم خدمت شما. دیروز عرض کردم که بدن انسان از عناصر اربعه، آتش و آب و خاک و باد تشکیل شده و تمام خواص اون رو داره و سلول‌های خاصی در بدن انسان هستش که اندام‌های خاصی رو تولید میکنه یا به وجود میاره و هماهنگی اندام ها باعث میشه که انسان با حالت سلامت و شاداب زندگی بکنه، در حالی که تمام خواص این چهار عنصر هم داره. حالا مسائلی مانند تغذیه، شرایط اقلیمی، آب و هوا و عرض کنم که نوع تغذیه، باعث میشه که در بدن انسان حالتی به وجود بیاد که این حالت گرایش به حالت اسیدی یا بازی یا بین این دو داشته باشد. حالا میگیم چرا. پس بدن انسان از عناصر اربعه تشکیل شده که تمام خواص اون رو داره و از اندام‌های مختلفی بدن انسان تشکیل شده، هر اندامی سلول‌های خاصی رو داره و در نهایت هماهنگی اندام‌ها موجب میشه که انسان به حالت تعادل در بیاد، زندگی بکنه و از کنه امرار معاش بکنه، تفکر بکنه و همه این کارا. بعد این شرایط درش تأثیر داره، تغذیه، شرایط اقلیمی، آب و هوا، از کنم که اینا باعث میشه که بدن انسان یک گرایش خاصی پیدا بکنه و اخلاط اربعه گفتم خدمت شما، این گرایش یا به حالت اسیدی در میاد یا به حالت بازی یا به حالت بین این دوتا هست. پس کسانی که در قطب زندگی میکنن مسلماً تغذیهشون، آداب و سننشون، فرهنگشون، اون دما، اون محیط فرق میکنه تا کسی که فرض کن در جنوب زندگی میکنه. پس مسلماً کسانی که در جنوب زندگی میکنن با کسانی که در شمال زندگی میکنن یک حالت رو ندارن، ارتفاعات اثر میذاره. پس تمام اینها اثر میذاره و بدن ما یک گرایش خاصی پیدا میکنه، یا گرایش به حالت اسیدی پیدا میکنه، یا گرایش به حالت بازی پیدا میکنه، یا ممکنه بین این دوتا باشه که این حالت رو ما میگیم تب و این حالت ژنتیک و ارثی رو داره. وقتی که میگیم تب گرمه یا سرده یا معتدله، این در واقع ژنتیک هست و این تا آخر اون با انسان هست، تغییر ناپذیره. پس کسی نمیتونه بگه من تا دو سال پیش تبم گرم بوده الان شده سرد، چنین چیزی ما نداره. پس کسانی که تبشون گرم یا سرد یا معتدله، یا از پدر به ارث میبرن یا از مادر به ارث میبرن و شرایط اقلیمی هم خیلی موثره، نوع تغذیه خیلی موثره. اکثر هم شما میبینید که در اروپا بیشتر حالت تبشون چی هستش؟ به سردی میده. علائمش هم عرض کردم، پوست خیلی سفید و شولی دارن، اکثرا دوچار ککمک میشن. شما انگلیسی ها رو دیدید دیگه، اینجاهاشون پر ککمکه و از فرق میکنه با کسانی که فرض کن در جنوب زندگی میکنن. فرض کن در ایران کسی که زندگی میکنه افراد ککمکی خیلی کم داره. کسانی که در خط استوا زندگی میکنن فرق میکنه با کسانی که در قطب زندگی میکنن. پس عزیزان دقت بکنن که این سه طبع ما داریم، یا به حالت گرمه یا سرد یا معتدله. یعنی گرم و سرد معتدل یعنی چی؟ پس کردیم گرایش یا به حالت اسیدی. اگر گرایش به حالت اسیدی داشته باشه ما میگیم سرد، گرایش به حالت بازی داشته باشه میگیم گرمه، اگر بین این دوتا باشه میگیم معتدله. حالا از کجا بفهمیم که طبعمون گرمه یا سرده یا معتدله؟ بهترین راه تشخیصش اینه که افرادی هستن که میگن ما اگه ماست بخوریم، ترشی بخوریم، خرما بخوریم، عسل بخوریم، اصلا هیچ فرق نمیکنه برام، یعنی هیچ ناراحتی در ما ایجاد نمیشه. اینجور افرادی هستن که دارای طبع معتدل هستن، یعنی هر نوع غذایی میخورن هیچ نوع ناراحتی احساس نمیکنن. اگه ماست خوردن خیلی راحت از خواب بیدار میشن، اگه عسل هم خوردن ناراحتی، سلام علیکم، ناراحتی به وجود نمیاد. و در واقع هر نوع غذایی که بگیم، ما میگه هر نوع غذایی میخوریم آسیاب اون رو همه چی رو خورد میکنه. پس اینا آدمایی هستن که معتدل المزاجن. اینها عرض کنم که هیچی رو حس نمیکنن، نه گرمی رو نه سردی رو، فقط یک خطر اینا رو تهدید میکنه که چون هیچ احساسی ندارن و اذیت نمیشن، ممکنه بگم من اصلا 40 سالمه تا حالا یه قرصم نخوردم، یهو میبینید دچار بیماری بدخیم میشن اینا. چرا؟ برای اینکه بدن نشون نمیده دیگه، همه نوع غذا رو میخورن و فکر میکنن سازگاره، یهو این مواد غذایی ضایعاتش جمع میشه، یهو فاجعه ایجاد میکنه. اما اونایی که تب گرمی دارن، اگر یه شیرینی بخورن بدنشون جوش میزنه، عصبی میشن، عرض کنم که عرق میکنن و نمیتونن گرمی ها رو بخورن، مثل خرما اگر 5 تا دونه خوردن عصبی میشن، جوش میزنه صورتشون، و شب اگر خوردن نمیتونن بخوابن، باید پتو رو بندازن کنار. پس اینا افرادی هستن که تبشون گرم. اما تب سرد کسایی هستن که بهترین آزمایشش اینه که دو شب پشت سر هم شام کتاب و ماست بخورن، صبح دیگه از خواب نمیتونن بلنشن، دیده چشمشون پف میکنه، عرض کنم که ساعت 5 باید بیدار بشن، 5 بیدار میشن ولی ساعت 8 از رخت خواب میان بیرون، حال این که بلند بشن بیان بیرون ندارن. بعد دقیقا حالتهای به اینا دست میده که بدنشون ورم میکنه، کسلن، دهنشون مزه شوری رو میده، اما حالتهایی که برای بلغم گفتن. پس خیلی راحت میتونید تب خودتون رو چیکار بکنید؟ مشخص بکنید. یه کف دستتون رو به من نشون بدید، میگم که تبتون گرمه یا سرده. شما سرده، شما هم همینجور، شما هم همینجور، شما هم همینجور، شما هم بله، شما هم همینجور سرد. بله بله، نه شما سرده، تبتون گفتم مسئله داشت که قبلا. بله شما اگه شب کتم ماست بخورید صبح راحت از خواب بیدار میشید، عصبی نه، خرما بخورید جوش میزنه. خب دیروز گفتم چرا، شما هم همین، اکثریت مردم بله سردن. بله حالا می بله، اونایی که احساس میکنن تبشون گرمه، اگر به قول دوستمون آب نارنج خوردن فوق العاده فشارشون میاد پایین و ممکنه حالت تعادل نداشته باشن، سرگیجه داشته باشن و به حالت اغما برن. آب نارنج فوق‌العاده فشار میاره پایین و همچنین قند میاره پایین. اونایی که دیابتی هستن بهترین دارو براشون آب نارنجی. یه فرمولی هم میگم امروز عرض کنم که برای دیابتی ها استفاده بکنن تا دیگه عرض کنم از شر انسولین انشالله راحت بشن. خب پس عزیزان ما اولین کاری که میکنیم چیکار میکنیم؟ این تب خودمون رو مشخص میکنیم با خوردن غذا. خیلی راحت میتونید تشخیص بدید که تبتون چی هستش. اما ببینیم که خصوصیات که تب گرم داره و سرد و معتدل داره چی هست. معمولا افرادی که از مزاج یا از تب گرمی برخوردار هستن، آدمای هستن خوشمشرب، خیلی زود میجوشن با مردم، خیلی زود عصبی میشن، تحرکشون زیاده، تب گرم تحرکشون زیاده و عرض کنم که فعالیتشون هم زیاده، خوابشون هم نسبت به بقیه کم تر. بله شما اینجوری خوب شد. خب اما کسانی که تبشون سرده، آدمایی هستن بیخیال، خوشگذرون، اونایی که تب سردی دارن، خوابالود، یه مقدار کسل و استعداد چاقی زیادی دارن، طرف میگه من آبم میخورم چاق میشم. اینا افرادی هستن که تب سردی رو دارن و متاسفانه افرادی که تب سردی دارن اگر رعایت نکنن بیشتر دچار این بیماری ها میشن. حالا نترسید، یعنی که میگم رعایت کنید اصلا پیش نمیاد براتون. بیماری های ام اس یکیشه، سر یکیشه، پارکینسون یکیشه، ای ال اس یکیشه، روماتیسم یکیشه، بیماری های ویتیلیگو یا برص یکیشه، ریزش مو، سفید شدن بیش از حد مو که گفتیم فکر میکنن آدم های خوشتیپی هستن اینجوری میشن. خب پس کسانی که طبع سردی دارن اگر رعایت نکنن این بیماری ها میاد خدای نکرده سراغشون. اما کسانی که طبع گرمی دارن چه بیماری های ممکنه بیاد سراغشون؟ بیماری های پوستی میاد سراغشون، بیماری های کبدی میاد سراغشون و بیماری های اعصاب و روان. حالا علتش هم میگیم چه؟ بله بله کف دستون رو ببین. نه بله عرض کنم که حالا چرا چراشو عرض کنم که میگیم خدمت شما. اما افراد معتدل معمولا یه حالت تعادل بین این دو گروه رو دارن، زیاد حس نمی کنن گرمی رو سردی رو. میگه اصلا من نمیدونم شما چی داری میگی، گرمی چیه سردی چیه. فقط بعدیش اینه که یهو بیماری در اینها عود میکنه، مثلا 30 سال یه دونه قرص هم نخورده یهو مثلا دچار یه خدای نکرده کانسر میشه. و اصلا من تا حالا هیچیم نبوده، برای اینکه حس نمیکنه. اصلا درد یکی از نعمتهای بزرگ الهیه که به انسان داده. اگر این درد نباشه انسان خیلی از مسائل رو متوجه نمیشه. وقتی که درد در واقع زنگ خطری یک علائمی. متاسفانه این پزشکایی که روی طب سوزنی کار میکنن به خصوص برای بیماران آرتروزی یا نارته استخوانی بدترین کار رو اینا انجام میدن، اعصابو کرخ میکنن، درد حس نمیشه، بیمار همینجور به زندگی خودش ادامه میده و سایدگی استخوان بیشتر میشه. بعد که دیگه درد شدید شد دیگه طب سوزنی هیچ کاری نمیتونه برای اینا بکنه. پس عزیزان دقت بکنید، دردی که از بزرگترین نعمتهای الهیه که به انسان داده و زنگ خطریه برای انسان که به فکر خودش باشه و به فکر سلامتیش باشه.
شما الان
گفتم این چیزی که برای گرمی گفتی در من مورید گفتم علتشو گفتم چرا اینجوری شدی؟ دیروز گفتم چندین بارم تکرار کردی و جواب دادم. گفتم مزاج شما کار نمی کنه. اگر مزاجتون کار کرد این علائم دیگه در شما نیست. حتی که مزاج کار نکنه این اشکالات پیش میاد. حالا ببینیم که قرآن در مورد از کنم طب انسان چی میگه. حتی خداوند فرماد که ما در بهشت اونایی که انشالله نصیبشون میشه میرن بهشت، میگه ما به یه ده شربت زنجبیل میدیم، به یه ده هم شربت کافور میدیم. حالا چرا؟ گفتیم که این طب تغییر ناپذیر هست و تا آخر اون با انسان هست، حتی اون دنیا هم با انسان هست چون ژنتیکی دیگه. خب سوره مبارکه ده یا انسان اگر بخونید، ده یا انسان آیه 17 و آیه 5ش. آیه 5ش عرض کنم که راجب سرد مزاج ها هست و 17 راجب گرم مزاج ها. عرض کنم که و یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا. ما خداوند فرماد که جرعه های شربتی به این افراد میدیم که مزاجشون چیه؟ مزاج زنجبیل رو داره. خب زنجبیل رو به چه کسانی میدن؟ به کسانی که سرد مزاجن دیگه. پس این گرم مزاج زنجبیل گرمه به کیا میدن؟ سرد مزاج ها. بعد عرض کنم که ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. خب اینم مزاج کافور سرد به کیا میدن؟ به گرم مزاج ها. پس ببینید حالا پس معتدل چی میشه؟ خب معتدل چی داریم در قرآن؟ شربت عسل. به افراد معتدل به همه مزاج ها سازگار هستن، به همه مزاج ها سازگاره. و خداوند در سوره مبارکه نه آیه 69 بفرماد که این عسل برای همه مردم شفاست، شفا اون لناس. پس کسی میگه من نه، عسل هم برای گرم مزاج ها مفیده هم برای سرد مزاج ها. یه حالت تعادل ایجاد میکنه. حتی اونایی که دیابت دارن میگیم عسل بخورید تا قندتون تعادل پیدا بکنه، متعادل بشه. شربت عسل، یه قاشق عسل تو یه لیوان آب با یه دونه لیمو ترش، پی‌هاشو تنظیم میکنه عسل. عسل یه حالتی داره پی‌هاشو تنظیم میکنه. و عرض کنم که ایشالله قرار یه کتاب بنویسیم به نام عسل درمانی، خیلی از بیماری‌ها رو شما با عسل درمان بکنید. هم عسلی که میخورید میگیم چجوری بخورید تا این بیماری‌ها درمان بشه، دیگه نیاز به پنیسیلین آنتی بیوتیک نیست ایشالله. اگر عسل عرض کنم خوب باشه، حالا یه چند تا درمانش هم میگم ایشالله رسیدیم به بحث غذاها. پس حالا که به مبحث عسل من رسیدم، فقط یک مورد رو میگم عزیزان دقت بکنن. این بهترین دارو برای کسانیه که هیچ چیزی تو معده‌شون بند نمیشه، حتی تو بیمارستان آبم که به بیمار میدن میاره بالا، چیکار بکنیم که بالا نیاره؟ یا بچه‌هایی که هیچ چیزی تو معده‌شون بند نمیشه، حتی بیماری بود که تو بیمارستان هر چی بهش میدادن میورد بالا، ما توصیه کردیم این شربت رو بهش دادن دیگه بالا نیورد، حالش خوب شد، مرخص. اما چیکار بکنید اگر چنین مورد خدای نکرده پیش اومد برای شما؟ بیایید این کار انجام بدی، یک لیوان آب، یک قاشق غذاخوری عسل، یه دونه لیمو ترش، سه تا تکه یخ کوچولو، اینا رو با هم مخلوط میکنید، یه شربت فوق العاده خنکی بشه، یعنی انقدر خنک بشه که جداره خارجی لیوان عرق بکنه. به این حالت که در اومد، جرعه جرعه که شخص بخوره، اولا جلوگیری از مسمومیت های غذایی میکنه و معده که هیچی رو قبول نمیکنه به راحتی درمان میشه. پس ببینید که خیلی راحت میتونید چیکار بکنید. خیلی از افرادی که معدهشون هیچی رو قبول نمیکنه به این شکل درمان کنه. یه دو لیوان سه لیوان کافیه و هیچی نمیخورن تا زمانی که اشتهای کامل بیاد سراغشون. پس لطف کنید سوالا رو یادداشت کنید، آخر بپرسید. خب پس عزیزان دقت کردید که مزاج رو در قرآن عرض کردم خدمت شما، خوب دقت بکنید. اگر با قرآن مانوس شدید، در واقع همه درمان ها در قرآن هست، چون چهار تا شفا در قرآن هست، یکیش مربوط به عسله. پس برای همه ما عسل میدیم، حتی از بچه های زیر یک سال میدیم که پزشکا میگن ندید، ما بهشون میدیم. و تا افرادی که تا دم مرگن و نتایج فوق العاده جالبی دیدیم. و درمان معده هایی که دچار کنسر شدن، بهترین داروش عسله و همین شربت عسل با یخی که گفتم خدمت شما. اما یه بحثی پیش میاد که آیا تب تغییر میکنه؟ تغییرات تب، ما میگیم تب به هیچ وجه تغییر نمیکنه، تا آخر عمر با انسان هست. تنها چیزی که تغییر میکنه چی هست؟ مزاجه. بله، این مزاج ممکنه هر هفته تغییر بکنه، هر چهار روز یه بار تغییر بکنه، هر دو هفته یه بار تغییر کنه. بستگی داره که شما چه غذایی میخوری. اگه امروز بادمجون خوردی، فردا مثلا آش شل و قلم کار خوردی، پس فردا ماست خوردی، خب این تغییر میکنه. حالا چرا تغییر میکنه؟ برای اینکه هر غذایی یه پهاش خاصی داره. شما شنیدید که آب تهران میگن گرمه، آب اصفهان سرده. شنیدید این چیزا رو؟ یعنی خب علتش اینه که آب تهران پهاشش نزدیک به هفته، آب اصفهان زیر هفته. دقت میکنید؟ به خاطر پهاشه. همه غذاها دارای پهاش هستن. بدن انسان هم این حالت داره. شما حتما آزمایش خون دادید دیگه، جلوی ادرار پهاشو مینویسه دیگه. در بعضی یا 5، در بعضی یا 6، در بعضی یا 5.5. چرا مال همه یکی نیست؟ بستگی به تب انسان داره. دقت میکنید؟ پس این پهاشو در ادرار مینویسه. معمولا باید حالت اسیدی داشته باشه. خود حالت اسیدی ضد عفونی میکنه. که خود این یه بحث جالبیه در خداشناسی که حالا اگه فرصت شد میگم، نشد که هیچ. خب پس عزیزان دقت بکنن، علت این که میگیم غذاها رو بشناسید، تب ما از کردم علتش چیه که ما تب گرم یا سرد یا معتدل میشه؟ شرایط اقلیمیه، نوع تغذیه هست، آب و هوا هست، و عرض کنم که ژنتیکی هست، از پدر یا مادر به ما به ارث میرسه. پس ما باید اول اینو مشخص بکنیم اگه میخوایم سالم زندگی کنیم. اول تب خودمون رو مشخص میکنیم، بعد تب غذاها رو مشخص میکنیم. پس در انسان عرض کنم که مزاج تغییر میکنه، هیچ موقع تب تغییر نمیکنه. مزاج ها هم که گفتم خصوصیات اخلاقی هر مزاجی رو، اگر صفراوی مزاج شدید چه حالتهایی دارید، دموی مزاج شدید، بلغمی مزاج یا سودابی مزاج. پس عزیزان یه توصیه که میکنم، همیشه دقت داشته باشید که مزاجتون خوب کار بکنه، یعنی با حالت تعادل باشه، یبوست نداشته باشید. ام الامراض معده هست، اگر یبوست اومد سراغتون، هر نوع بیماری امکان داره بیاد سراغ شما. یکی از این پرهیز کنید، یکی هم از سرماخوردگی. ام الامراض این دو تاست، یکی سرماخوردگیه و یکی یبوسته. اگر این دوتا سراغ هر کسی اومد، منشأ همه بیماری هاست، همه بیماری هاست. میتونید تحقیق بکنید. بعد عرض کنم که میرسیم غذای انسان که خیلی جالبه. حالا اینجا میگیم که چیا رو نباید بخوری، چیا رو باید بخوری. خب منشأ قرآنی غذا رو من بگم خدمت شما. ببینید که همه چی در قرآن هست، فقط ما نمیریم دنبالش. امروز هم که رد شده، قرائت حفظ، قرائت حفظ. خب این دردی رو دوا نمیکنه که خداوند میفرماد که افلا یتدبرون القرآن، چرا در قرآن تدبر نمیکنید؟ اگر تدبر کردید، قرآن یه چیز جالبی داره. اگر در مورد قرآن شما رفتید تحقیق کردید، هدفتون خدا بود، تنها کسی که به شما آموزش میده قرآن خداست. خیلی راحت. هدف خدا باشه ها، نه اینکه خدای نکرده کانالیزه بشید بگید که حالا ما با این روش قرآن میخونیم. نه، هدفت خدا باشه. اگر در راه خدا عرض کنم کوشش کردی، و جاهد و فینا لنهدین نهم سبلنا، اگر در راه خدا جهاد و کوشش تلاش کردی، خدا راه رو به شما نشون میده. پس قرآن کتابیه که اگر شما 10,000 بار بخونید، 10,000 بار مطلب جدید یاد میگیرید. حسنش بینه، هیچ کتاب اینجوری نیست. عرض کردم پس جز هیچ فرقه و گروهی هم نشید. محال کسی جز فرقه باشه و افکارش در اون فرقه نباشه. اگر جز فرقه خدا بودید، خدا چیکار میکنه؟ راه رو به شما نشان میدهد. خب حالا ببینیم در مورد قضا خداوند چی گفته. فکر میکنید چند تا آیه در مورد قضا ما داریم در قرآن؟ حدس بزنید چند تا آیه؟ 160. خب بیش از 160 آیه در مورد قضا ما داریم. متأسفانه من هر چی تفاصیل رو زیر رو کردم، در مورد قضا صحبت نشده در تفسیرها. در مورد قضا که این قضاها که در قرآن اومده، هدف چیه، تفسیر چیه، اینا متأسفانه نبود. ولی چون هدف خدا بود، ما راه رو پیدا کردیم و الان میگیم خدمت شما. در قرآن 4 فلینظر داریم، یعنی خیلی دقت کنید. فلینظر یعنی پس به دقت نگاه کن، خیلی دقت بکن، یعنی تا اونجایی که میتونی دقت بکن. 2 آیه در مورد قضا هست، یعنی 2 فلینظر در مورد قضا هست. 1 فلینظر در مورد خلقت انسانه، 1 فلینظر در مورد اعمال انسان. من از این یه فرمولی به دست آوردم به این شکل که خلقت انسان به علاوه اعمال انسان مساویس با قضای انسان. این فرمول جالبیه نه؟ اگه قضا نباشه، نه خلقتی هست نه اعمالی هست. چرا گفتیم بیش از 40 روز نمیشه زنده موند بدون قضا دیگه؟ خب خلقت انسان، سوره مبارکه طارق آیه 5، فلینظر الانسان مما خلق. ای انسان به خودت نگاه کن که چجوری خلق شدی. اگر این آیه 5 طارق رو شما برید دنبالش، بهترین راه خودشناسی، هم خودشناسی هم خودشناسی. پس شما از این آیه میتونید هم خودشناسی رو پیش برید و هم خداشناسی رو، چون اگر خودتون رو شناختید میتونید خدا رو بشناسید. و نحن اقرب الیه من حبل الورید، خدا از رگ گردن به شما نزدیکتر، یعنی خدا در وجود شما. اگر خدا رو در وجود خودتون دیدید میتونید بشناسید. وجود خودتون هم طبق این آیه میتونید چیکار بکنید؟ بشناسید. اما اعمال انسان، سوره مبارکه حج آیه 19، اینا رو امروز برید یه بررسی بکنید ببینید چی بودی. اما قضای انسان، ببینید یه آیه در این مورد داریم، یه آیه در این مورد، ولی 2 آیه در این مورد داریم. یکی سوره مبارکه عبس آیه 24، یکی سوره مبارکه کهف آیه 19. این آیه 15 بود، از میخوام آیه 8 15، این کهف 19. فیلمش هم نشون داد دیگه، اون آقایی که از غار بیدار میشه میخواد بره شهر غذا بخره، فلینظر ایها تمام الاسکا، ای شخصی که میره غذا برای ما بخره، غذای پاک بخره تا این نور الهی در وجود ما خاموش نشه. پس ایدن این فرمول من خودم کشف کردم از قرآن به این شکله، اگر میخوای غذای درستی بخوری باعث میشه که هم اعمال درست بشه هم خلقت درست بشه. یعنی ما یک روشی داریم که بچه رو قبل از تولد میتونیم کنترل بکنیم که سالم بودنشو و زایمان خوب و سالم بودن بچه. پس خیلی راحت میشه قبل از اینکه کسی تصمیم بگیره بچه دار بشه، اگر این توصیه هایی که میکنیم انجام بده، نه ویار میاد سراغش، نه چاقی بیش از حد میاد سراغش، نه ورم میاد سراغش، نه سزارین میاد سراغش، بچه عرض کنم سالم به دنیا میاد و تا آخر عمرش هم نیاز به دارو نداره. من معتقدم که اگر زندگی ما سالم باشه، غذای ما سالم باشه، اصلا احتیاج به واکسیناسیون هم نداریم. خودم یکی از حیوانات جنگل واکسینه میشم. خب بیشترین بیماری ها بین انسان و حیوان مشترکه، خیلی از بیماری ها. من منظورم اینه که اگر ما درست عمل بکنیم میکروب در ما نمیتونه نفوذ بکنه، شرایطو اگر طوری بکنیم که جسمو قوی بکنیم این حالت پیش میاد. پس حالا هدف من نیست که برید واکسینه نشید، نه، برید واکسینه بشید، چون اگر تونستید رعایت بکنید نیاز به واکسیناسیون نداره. من سالک خودمو نشون دادم دیگه، نتونستید جاشو پیدا بکنید. شما یه نفر دیدی که سالک گرفته و جاش نمونده با قضا دیدی واکسیناسیون من خب نمیشه. عرض کردم اگر ما بیایم طوری زندگیمون رو برنامه ریزی بکنیم نیاز به دارو نداریم، دقیق فرمودید. ولی الان شما سعی بکنید که واکسینه بشید. خب پس عزیزان دقت بکنن که این فرمول رو که من گفتم خدمت شما روی یه مقدار تحقیق بکنید تا مسئله مشخص بشه. و بدون قضا هم نمیشه بیش از 40 روز زندگی کرد. عرض کنم که ما قضا رو از چند جنبه بررسی میکنیم. قضا رو کلن به دو گروه تقسیم میکنیم، قضاهای حیوانی و قضاهای گیاهی. یکی از مطالب جالبی که من در قرآن پیدا کردم و این قضا مساویس با درمان سرطان اینه که شما سوره مبارکه عبث آیه 24 تا 32 رو که مطالعه بکنید این درمان انواع سرطان ها هست. سوره مبارکه عبث جزء 30 آیه 24 تا 32. حالا چجوری میشه سرطان رو درمان کرد؟ خیلی راحت، چون سرطان در واقع یک نوع جهش و بی‌نظمیه. با این غذاهایی که ما میخوریم جهش و بی‌نظمی رو در ما ایجاد میکنیم. شما دارید فرمول رو عبوی مطالعه کنه؟ بله. عرض کنم که این سوسیس کالباسی که شما میخورید اینها عاملیست برای سرطان. چایی که شما میخورید عاملیست برای سرطان. خانمایی که اکثرا دچار کانسر سینه میشن کسانی هستن که چای زیاد میخورن. میگید نه آمار بگیرید. من شده که در طول هفته 7 سرطانی رفتم دیدم. وقتی که این غذاهای تبلیغی رو قطع کردیم درد قطع شده، شیمی درمانی قطع شد. الان کسایی هستن که دچار کانسر ریه هستن، 2 سال مسئله ندارن. الان عرض کنم که توی آمریکا رفتن دیدن دوستشون، الحمدلله مسئله هم ندارن. این روزی که من رفتم سراغ این آقا، این آقا حتی قبلش هم خریده بود. بعد یا الان هستن دوستانی که میان این کلاس، الان بیش از 2 ساله که کانسر آدنوکارسینوما داشتن، الان بیش از 2 ساله که زندگی میکنن، هیچ مسئله ای هم ندارن، متاستاز هم ندارن. حالا از کجا بفهمیم این ضد سرطان این غذا؟ در این آیه تمام غذاهای گیاهی هست. غذاهای گیاهی برای سرطان مناسب نیست. گفتم که قبلا چه چیزی رو در آزمایشگاه برای کشت میدن؟ یکی گوشت، آب گوشت بود، خون بود، آگار بود، بلادونا بود و شکلات بود. بله؟ غذای گیاهی مناسبه دیگه. برای سرطان نمیتونه ازش سلولای سرطانی استفاده بکنه. اگه ما سرطان رو بخوایم بشناسیم دقیقا بدن خودمون رو بررسی کنیم، مثلا علت مشخصه دیگه، یک ناامنی و بی‌نظمی و جهش در ساختمان دی ان ای. شما چای که میخورید این جهش ایجاد میشه، سوسیس کالباس میخورید دیگه بدتر، این سرخ کرده روغنای سرخ کرده واقعا خوشمزه میشه غذا. اینا رو تبلیغ میکنن، خوشمزه مساویس با بیمارستان و جراحی و شیمی درمان. خب پس ببینید عزیزان، شکلات رو گفتیم ندید به بچه هاتون. اگر دختر بچه باشن دچار کیست تخمدان میشن، پسر بچه باشن دچار کیست بیکر میشن. بلادونا عرض کنم که همینجور آگار، آگار از بذور که قبلا هم گفتم، این تو قنادی شیرینی که میخورید، این ژلاتینی که روی این شیرینی دانمارکی هست آگاره. این آگار عرض کنم که غذای میکروبه که شما میرید پول میرید کیلو هزار خورده این میخورید. خونم که همینجور، آب گوشتم که میگین اگه بچه‌مون در حال رشد گوشت نخوره رشد نمیکنه. ما نمیگیم نخوره، گوشت بهش بدید، کم بهش بدید، گوشت تازه و سالم بهش بدید. بله، این تب کنگو هم که جدیدن تعداد زیادی رو کشت در اصفهان و این حالتی که پیش میاره خون رو همولیز میکنه، پلاکت خون رو از بین میبره، خون روی ایجاد میشه و دیگه بند نمیاد. در واقع سلولای مغز و استخوان رو از کار میندازه این تب کنگو، کریمه کنگو این حالت ایجاد میکنه. پس عزیزان اگه میخوان سالم زندگی بکنن، سوره مبارکه عبس آیه 24. حالا کاری به این نداریم. عرض کنم که ما غذاها رو به دو گروه تقسیم میکنیم، غذای انسان یا حیوانی هست یا گیاهی هست.